بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 117، 21 مرداد 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المبحث الخامس، حق الشفعة. إذا باع أحد الشريكين سهمه فللشريك حق في تملكه بنفس مقدار ثمن البيع بلا أي زيادة أو نقصان، والمسألة اتفاقية بالنسبة للشخص الطبيعي، ويعبر عن هذا الحق بحق الشفعة. وقتی یکی از دو شریک که حالا یکی از احکام شفعه این است که باید دو تا شریک باشن، بیشتر اگر بودن حق شفعه وجود ندارد. اگر یکی از دو شریک سهم خودش رو بفروشه به نحو مشاع، دو نفر مثلا مالک یک خانه هستند، دکانی هستند، زمینی هستند، حالا یکی از این دو نفر سهم خودش رو به یک فرد سومی میفروشه، به یک ثمنی، در اینجا اون شریک قبل در حقیقت این حق و شارب او داده که اگر میتواند اون سهم شریک خودش را به همون مبلغی که او فروخته بپردازه و تملک کنه، و این یه حقیست شرعاً قرار داده شده به طور جبر، یعنی ولو اون هم راضی نباشه. اینجا نشاره میفرماد که این اگر ثمنش رو عین اون ثمن رو به همون اندازه فرو پرداخت میتواند تملک کنه اون حق و اون سهم شریک خودش رو که حالا فروخته. در اصطلاح و در روایات به این گفته می شود حق شفعه. شفعه، شفع به معنای جفت و چیزی که ضم به چیز دیگری می شود، گفته می شود شفیع یا شفع. مثلا نماز وتر رو شفع داریم، وتر چون یک رکعت تنهاست میشه وتر، چون در شفع دو رکعت، یک رکعت به رکعت دیگه زمیمه هست، گفته میشه شفع. اینجا هم به شریک، چون جفت شریک آخره و کنار اوه، منظم به اونه، گفته میشود شفیع و شفعه. یعنی در اینجا شفعه وجود داره، یعنی انضمام وجود داره، کنار هم بودن وجود داره، جفت بودن وجود داره. بعد چون این حق کنه منشأش همین جفت بودن این دو شریکه و کنار هم بودن این دو شریکه، به خود اون حقی که ناشی از این میشه گفته میشود شفعه. حالا این شفعه در موردش دو شریکی که حقیقی باشن، دو شخص طبیعی و حقیقی باشن، مسلمه و مورد اتفاقه. حالا میخوایم ببینیم آیا اگر یکی حقیقی بود یکی اعتباری بود، مثلا یه بانک با یه نفری در یه زمینی شریک بودن، حالا اگر بانک اومد سهم خودشو فروخ اون شریک بانک حق شفعه داره که به اون مشتری بانک که اینو خریده همون ثمن رو بپردازه و اون سهمی رو که او خریده به خودش برگردونه و تملک کنه. یا برعکس، اگر این شخص حقیقی اون زمینی رو که شریک است با بانک یا با یه شخص اعتباری دیگر رفت فروخ، اینجا برای بانک حق شفعه هست که همون ثمن رو بره به اون ثالث بپردازه و تملک کنه اون زمین را. یا دو شخص اعتباری، یه شرکت با یه بانک در یه زمینی شریک بودن، اونجا ما یا برای هر کدوم از اینا اگر او فروخ حصه خودش را، باز حق شفعه وجود داره یا وجود نداره. خب علی‌الرسم ابتداعا ادله رو بررسی میکنیم، ادله این حق در شرع، تا بعد ببینیم آیا مقتضای اون ادله شمول نسبت به این مواردی که شخص اعتباری پاش در میان هست میشود یا نه. خب المبحث الخامس حق الشفعه، اذا باع احد الشریکین سهم خودش را، پس برای شریک حقی است در تملک اون سهم به خود اون مقدار ثمن بیع بدون زیاده و نقیصه، نمیتونه کم بگذاره و نه میتونه اون مالک جدید بگه خب تملک کن ولی بیشتر از اون ثمنی که من دادم، نه، بلا زیادتن و نقیصه این حق داره که او رو تملک کنه و او هم مجبوره که تن بده به این مطلب. و المسئله تو اتفاقیتون به نسبت لشخص طبیعی، و یعبر عن هذا الحق به حق الشفعه، به همون توضیحی که عرض شد. در جواهر هم فرموده که الاجماع به قسمیه علی، بعد بل هو من المسلمین، فقط این اجماع در امامیه نیست بلکه در مسلمین هست. بعد دو نفر هم که از غیر ما اصلا نام میبره که اونها انکار کردن حق شفعه را، ولی خب اون محجوج به اجماع سابق بر اونها و لاحق بر اونهاست، یه قول شاذیست که اون لا یعتنا بهی. حالا دلیل و حق شفعه، عمدت و ادلته یل وجوه و تالیه. خب اجماع هم بود، اون تا اون اجماع چون مدرکیه دیگه، حالا اون رو من عنوان دلیل ذکر نکردن. الوجه الاول الروایات، الروایت الاولا موثقت و ابو العباس البغباغ یقول، ایشون میگوید سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول الشفعت لا تکون الا لشریکن، شفعه نمی باشد مگر برای شریک. این در مقابل عامه است و کسانی است که میگوین برای جار هست، اگه دوتا همسایه که اصلا در هیچ چیز شریک نیستن، اون خانه دیگری رو داره، این خانه دیگری داره، همسایه هستن، اگه همسایه اومد خانش رو فروخ، اون همسایه دیگر گفتن حق شفعه داره. الان هم در همین کتابای لغت عامه که نوشته شده، اصلا وقتی شفعه رو میخواد معنا کنه میگه حقیست که برای جار هست. این از نظر اهل بیت علیهم السلام این حرف نادرسته و برای جار نیست، برای شریکه. ولی اگر جار بود و شریک نبود، هر کدوم مستقل بودن، اونجا حق شفعه وجود نداره. حالا اینجا امام صادق سلام الله علیه حسب این نقل می‌فرماید الشفعه لا تکون الا لشریکن. پس از این روایت می‌فهمیم که شفعه وجود داره در اسلام. البته دیگه این در مقام بیان نیست که ما شرایط و خصوصیات رو بتونیم از این روایت، ولی میفهمیم اصل این که شفعه در اسلام وجود داره از این روایت فهمیده میشه. الرواية الثانية سيئة عبدالله ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين، شفعه وجود نداره مگر برای دو شریک، مگر برای دو شریک، یعنی در اینکه دو تا شریک هم باشن شرط. ما لم یقاسما، مادامی که سهم خودشون رو تقسیم نکرده باشن، افراز نکرده باشن، و الا اگر قبلا افراز کردن سهم اون معلوم شده کدومه، سهم اونم معلوم شده کدومه، دیگه از حال مشاعی در اومده، اونجا حالا یکیشون رفت فروخ، اونجا حق شفع ثابت نیست برای شریک قبل، چون دیگه الان شریک نیستن. مالم یا قاسما، مادامی که تقسیم نکنن اون دو شریک مال خودشون را. فاذا سارو ثلاثه، حالا اگر اینا سه تا شدن این شرکا، اول که مثلا رفت فروخ حق شفعه اعمال نشد و الان سه تا شریکن، اینجا دیگه حق شفعه بن میره، حالا یکی از اینا اومد سهمش رو فروخ دیگه حق شفعه وجود نداره. فاذا سارو اون شرکا ثلاثه فلیس لواحد منهم شفعته، اینجا حق شفعه براشون وجود نداره. خب در این سند این روایت محمد ابن عیسی عن عبید وجود داره، محمد ابن عیسی عن عبید وجود داره، یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید ببخشید، محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس وجود داره، یک داستانی است که در رجال که ابن ولید و اینها استثناء فرمودن از رجال کتاب نوادر الحکمه، اون جایی که محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس نقل میکنه، بعضی ها خیال کردن این نقل محمد ابن عیسی ان یونس این بر میگرده به اینکه محمد ابن عیسی ثقه نیست مثلا، اینجا بحث شده اونجا که نه، این منشأش این جهت نیست، فلزاست صدوق که خودش تابع استادش محمد ابن حسن ابن ولید هست، خودش هم این مطلب رو فرموده، موارد عدیده در من لا یحضر الفقیه از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده، از یونس نقل کرده، معلوم میشه در نقل محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس اشکال دارن، نه در خود این دو فرد، خود این دو فرد رو ثقه میدونن، منتها در نقل این از اون اشکال دارن. مثلا یه حرفی هست که در حجت خبر واحد گفته میشه باید مخبر در حال بلوغ خبر رو از منقول من شنیده باشه، دریافت کرده باشه، اگه قبل البلوغ باشه ولو بعد البلوغ نقل کنه این حجت نیست. اینجا ممکنه همچی شبهه‌ای داشتن که مثلا محمد ابن عیسی ابن عبید روایاتی که از یونس نقل میکنه مال زمان قبل البلوغ ازش شنیده، یا به نحو قرائت و سماع نبوده، به نحو وجاده بوده مثلا، و اینها وجاده رو کافی نمیدونن برای اخبار. علا ایالن اشکال در خود این دو شخص نیست، فلزا مشکلی نداره. پس این روایت عبدالله ابن سنان هم دلالت میکنه بر اصل وجود شبهه، اگرچه شرایط و خصوصیات، همه شرایط و خصوصیات درش ذکر نشده، ولو این که باید دو تا باشن و اگر سه تا شدن نیست، این مطلب که یکی از احکام شفعه است استفاده میشه. الروایت الثالثه سعیت منصور ابن حازم یقول سألت ابو عبدالله علیه السلام اندار فیها دور و طریقهم واحد فی ارست دار، سوال کردم از خانه‌ای که در او اتاق‌های متعدد وجود داره، و طریق صاحبان این اتاق ها هم واحد است در زمین اون خانه. پس اینا تو اتاقا شریک نیستن، ولی تو زمین و عرصه که طریق به اتاقاشونه اینا شریکن. سابقا اینجوری بود دیگه، مثلا یه خانه بود اتاقای متعدد داشت، هر کسی پدر تو یکیش میشست، مثلا برادرش تو یکی میشست، فرزند یکی از برادرها تو یکی میشستن. اینجور خونه جد ما هم اینجور بود که عموی پدرمون و پدر پدرمون همینجور بود، اتاقای بود اینجوری. گاهی خب چندین نفر در یه خانه زندگی میکردن. شرایط اون زمان ها هم از نظر امکانات مالی و هم از نظر امنیت، چون این وقتی با هم بودن بیشتر امنیت داشت، اینجوری زندگی میکردن. حالا اینجا داره میگوید که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم از داری که، یعنی یک خانه بزرگی که در او اتاق ها هست، و طریق صاحبان این اتاق ها که از مقام چون معلومه برمیگرده ضمیر طریق هم به اون، یک واحدون یک طریق هست، اینطور نیست که هر کدام طریق جدا داشته باشه، یک طریق هست در عرصه دار و زمین خانه. و فباع بعضهم منزله من رجلن، حالا بعضی از اینا منزل خودش رو از یک به یک رجلی فروخ. حل شرکائهی فی طریق ان یأخذوا بالشفعه، آیا برای شرکای اون بایع، اون بعضی که بایع است، برای شرکای او در طریق، در خانه ها که گفتیم، در اتاق ها که گفتیم شریک نیستن، اینا شریک در طریقن، آیا برای شرکای اون بعضی که بایع است در طریق، برای اونها هست که اخذ به شفعه کنند؟ فقال ان کان باع الدار و حول بابها الى طریق غیر ذلک، اگر اون بعض بفروشد اتاق خودش را و برگرداند باب اون اتاق را به یک طریق دیگری غیر اون طریق واحدی که بوده، مثلا قبلا طریق یک واحد بوده، از اینجا رد می شدن می رفتن به اتاقاشون، الان این اتاق می فروشه و پشت این اتاق یه مسیر دیگری که شریک نیست در با اونجا قرار می ده، اگه این کارو کرد حق شفعه وجود نداره. فلا شفعت لهم، ولی و این با طریق معدار فلا هم شفعه، اما اگر که اتاق رو فروخ با طریق، یعنی سهم خودش رو از طریق رو هم جزء این معامله قرار داد، اینجا فلا هم شفعه. خب این هم یه مسئله است در باب شفعه که لازم نیست در کل ملک برای حق و شفع شریک باشن، اگر نه در اتاق شریک نیستن ولی در مسیر و طریق شریک هستن، و این آمد خانه رو فروخ، اتاق خودش رو فروخ با اون سهمی که در طریق داره، اینم باعث حق و شفع می شود، نه حق و شفع در فقط طریقا، اصلا در کل حتی اون اتاق. و این الان هم مفتابه، یعنی بزرگان فقها هم حتی فی زماننا به این فتوا دادن، لابد استنادن به همین روایته. خب اینجا هم لابد باید فرض کنیم که درست ضمیر جمع برگردونده شده و اینا، ولی مقصود اینجا هم طبق اون روایت این است که دو تا هستن، دو شریک هستن، ولی چندین نفرن که گفتیم. ار روایت رابعه حدیث هارون ابن حمزه الغنوی عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الشفعه في الدور اشيء واجب للشريك و یعرض علی الجار فهو احق بها من غیره. سوال کردم، هارون میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام از شفعه در مورد خانه ها، که آیا این شفعه در مورد خانه هایی که به فروش میره این یه شیء واجب و لازمی است برای شریک، یعنی یه چیز ثابتی است برای این واجب و یعنی ثابت، این شفعه یه امر ثابتی است برای شریک. واجب که معلومه واجب اون معنا نیست که نمیتونه ترک بکنه، این واجب و این ثابت، آیا این یک شیء ثابتی است برای شریک؟ و آیا و یعرض علی الجار، و باز وقتی خانه رو میفروشن این باید عرضه بشه بر همسایه‌اش که به همسایه هم بگن آقا ما اینو فروختیم و اگه تو میخوای حق شفعه اعمال کنی بکن. لابد توی محیط سنی زندگی میکردن، اونا چون برای جار قائلن، این داره سوال میکنه که هم برای شریک یه امر ثابتی است یا نه، همچنین برای جار باید عرضه به جار بشه که ما این خانه رو فروختیم تا اینکه او مطلع بشه و اگه خواست اخذ به حق شفعه بکنه. خب آیا این برای شریک ثابته و برای جار ثابته؟ فهو احق به هامن غیره، پس اون شریک احق است به اون دار از غیر شریک، اون احقه، درسته اون الان خریده و مالک شده ولی این حق از اونه، میتونه همون سمن رو به او بده و خانه رو به خودش برگردونه اون شریک. فقال، حضرت فرمود الشفعتو فی البیوع اذا کان شریکن فهو احق بها بالثمن. حضرت جواب هر دو سوال رو دادن، فرمودن به حسب این نقل شفعه در بیوع وجود داره در چه صورتی؟ اذا کان شریکن، وقتی که شریک باشن، هم جار بودن که باید نمی کنه، باید شریک باشن. فهوه، پس اون شریک احق است به اون دار به نفس اون ثمنی که اون شریک اون حصه خودش رو فروخته، به نفس اون ثمن این احقه. خب حالا این روایت یه بحث سندی داره که متعرض میشن. وقع فی سند هذا الحدیث یزید ابن اسحاق شاعر ولم یورد فیه توثیق خاص. راجع به این فرد توثیق خاصی ما نداریم و لذا از این جهت مشکل پیدا میکنه. مقصود از توثیق خاص یعنی رجالی خاصی ایشون رو به شخصهی توثیق کرده باشه، نداریم. ولکنه من رجال کامل الزیارات، اما ایشون از رجال کامل الزیاراته، بنابراین بنابر مسلکی کسانی که توثیق عام استفاده میکنن از مقدمه کامل الزیارات، پس ایشون توثیق عام داره، توثیق خاص نداره که نام خودشو در رجال برده باشن توثیق کرده باشن، اما توثیق عام بنابر مسلک مثل صاحب وسائل و بزرگانی این داره. و علاوه بر این و روا عنه اجلا و ثقات، بزرگان از ثقات و جلیلان از ثقات از ایشون نقل حدیث کردن، مثل محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب که شخصیت بزرگی است در روات. حالا بعضی ها هر دوشو دلیل قرار میدن، جلیل مستقل، کامل و زیارات پس مشمول توثیق عام ابن قولویه، از اون طرف اجلا ازش نقل کردن، نقل اجلا رو کاشف از وساقت میدونه، این میشه دوتا دلیل، یا نه این دوتا رو هم رفته بعضی حساب میکنن و میگن این مجموع برای ما اطمینان ایجاد میکنه که این وساقت داره. حالا علاوه بر اینا والحدیث ورد فی الکافی، این حدیث در کتاب کافی شریف هم وارد شده و نقل شده، ولذالک و به خاطر همین ورود در کافی معتبرون علی بعض المبانی، یا ولذالک یعنی برای همه این وجوه که گفته شد، حالا هر کس طبق مبنای خودش این معتبر میشه علی بعض المبانی. اما اگه کسی بیاد بگه وجودش در کامل الزیارات اثر نداره، چون توثیق مثلا کامل الزیارات مال روات بلا واسطه از امامه، نه همه من وقف سند، یا برعکس اون توثیق فقط مال مشایخ بلا واسطه خود ابن قولوی هست، نه کل من وقف سند، و نقل اجلا هم بگه نه این دلالت بر وثاقت نمی کنه، اجلا از غیر ثقه هم نقل می کردن، برای اینکه ممکنه این نقل ها رو هم رفته موجب تواتر اجمالی یا تواتر واقعی یا تواتر معنوی بشه، از این جهت نقل می کردن. و وجود در کافی رو هم بگن که نه این نپذیرن. پس علی بعض المبانی میشه معتبر تلقی کرد این روایت رو، نه علی کل المبانی. ار روایت الخامسه مرسلت و یونس ان بعض رجاله ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان الشفعه لمن هي و فی ای شیئن هي و لمن تصلح، سوال کردم از امام صادق از شفعه و درباره شفعه این چند سوالو کردم، لمن هی، اولا حق شفعه برای کیه؟ برای جاره؟ برای شریکه؟ برای هر دوشه؟ برای کیه؟ و فی ای شیئن، و حق شفعه در چه چیزایی است؟ در مبیع منقول و غیر منقول هر دو است، یا فقط در غیر منقوله مثلا، و آیا مثلا در مثل حیوان و امثال ذالک هم هست نیست؟ ولمن تسلح، این دیگه حالا تکراریه تقریبا، لمن هیه، خب لمن تسلح داخله، و برای چه کسی صلاحیت داره شفعه که میتونه اخذ کنه، و هل تکونو فی الحیوان، که اینا دیگه توضیح تفصیل همون ما سبق میشه، و هل تکونو اون شفعه در بل تکونو فی الحیوان شفعه، آیا در مورد حیوان هم شفعه است؟ اگه کسی دو نفر بودن تو یک گاوی شریک بودن، مثلا دو نفر بودن یک گاوی رو از پدرشون به ارث بردن، همین دو نفر هم مثلا، حالا یکی از این بچه ها اومد سهمش رو فروخ، اون برادر دیگر الان حق شفعه داره اینجا که پولو بپردازه به اون مشتری و مالک سهم برادرش بشه یا نه، و کیفه هیه، و باز این شفعه به چه گونه هستش، چه احکامی داره، چه خصوصیاتی داره. خب یه سوال جامع الاطرافی اینشون، این بعض رجال که حالا نمیدونیم کیه، یونس از بعض رجالش نقل میکنه، فقال الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان او ارض او متاع اذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فرمود شفعه یه امر جایز و نافذ و گذرایی است و ممضاست در هر شیئی، من حیوان، که این من بیانی است، اون شی حیوان باشه یا زمین باشه یا یه متاع و قماشه دیگری باشه، ازا کانش شیعه بین شریکین، وقتی که اون شیعه بین دو شریک باشه نه غیر دو شریک، سه شریک و چهار شریک شد دیگه نیست. حالا زمانی که اون شیعه بین دو شریک باشه، فبا احدهما نصیبهو، اینجا یکی از اون دو شریک نصیب خود و سهم خودش رو فروخ، فشریکهو، فس شریک اون شریک و اون بایعی که شریکشه، احق بهی، احق به اون شیء است، من غیرهی، از غیر خودش که اون مشتری باشه که جدیدن خریده. و ان زاد علی الاثنین فلا شفعت لأحد منهم، اگر شرکا بیش از دو نفر شدن برای هیچ کدومشون حق شفعه وجود نداره. خب این روایت هم دلالت بر اصل شفعه میکنه و اینکه منتها اون چه که در این روایت وجود داره که در همه شیء هست، حیوان و غیر حیوان و زمین و اینا، این محل کلام پیش فقها و فتوا همه طبق این ندادن. عده‌ای البته قبول دارن ولی همه طبق این فتوا ندادن. خب دلالت این روایت بر اصل مطلب، خب بر اصل مطلب واضحه و از جهاتی هم از روایت قبل خب معلومه که در مقام بیان خصوصیات و اینا بیشتر هست دیگه این روایت، چون سؤال سائل از جهات مختلف بوده. امام علیه السلام به حسب این نقب جهات مختلفی رو بیان کردن، معلوم میشه در مقام بیان هست. از نظر دلالت خوبه، اما الروایت و مخدوشت من جهت الارسال فی سنده ها، چون یونس ان بعض رجالهی داره پس میشه مرسل، الا مخدوشه از این جهت الا بناءً علی ما قاله البهبهانی، بعید بهبهانی رضوان الله علیه رحمت الله علیه، که فرموده رجال و یونس به حسب ظاهر الجماعت الذی کان یعتمد علیهم، که استظهار فرموده که رجال یونس که وقتی میگن ان بعض رجالهی، این ظاهرش اینه که یعنی از بعض کسانی که ایشون به اونا اعتماد داشته، یه وقت میگن ان رجلن، یه وقت میگن من بعض رجالهی، ضمیر میاریم میگیم بعض رجالش، یعنی کسانی که رجال ایشون بودن و مورد اعتماد ایشون بودن و ایشون در نقل ها به اونا اعتماد میکرد، از اونا نقل میکرد. اینجوری یه وقت میگیم فلانی ان بعض الاصحاب، از یه آدمی، یه وقت میگیم از یکی از آدماش، اصحابش، وقتی این نسبت داده میشه این ظهور در این داره ایشون فرموده که یعنی کسانی که به ایشون به او اعتماد میکرد. پس این که گفتن بعض رجالهین و نگفتن بعض رجال، این نشون میده که خب اگه این حرف ایشون رو بپذیریم، این استظهار رو بپذیریم، اون مخدوش بودن از بین میره. حق بود که عطف میکردن به این جهت که خب این روایت مروی در کافی هم هست، بنابر اون مبنا هم باز مخدوش نیست، چون مشمول شهادت کلینی میشه به اینکه این روایات صادر شده از معصوم علیه السلام. طبق این شهادت دیگه ما به سند کاری نداریم، ولو در سند آدم ضعیف باشه یا مجهول باشه، ما کار به شهادت او داریم که میگوید این روایات صادر شده و چون خبرش محتمل لسه و الحدثه، بنابراین مورد قبول واقع میشود. خب ار روایت السادسه، حدیث و عقبة ابن خالد عن الامام الصادق علیه السلام، که به حسب این نقل حضرت فرمودند قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعه بین الشرکاء فی الارضین و المساکن، حضرت حکم فرمودند، پیامبر صلی الله علیه و سلم حکم فرمودند به شفعه، به وجود شفعه بین شرکاء در زمین ها و مسکن ها و خانه ها مثلا، و اینجور موارد، و فرمودن لا ضرر و لا ضرار، فرمودن ضرر و ضراری نیست، و قال و فرمودن اذا عرفت العرف و حددت الحدود فلا شفعت، فرمودن که وقتی علم ها و علامت ها نصب بشود، عرفه مثل غرفه، جمعش هم میشه غرف، اون غرف جمع عرفه هست، مثل غرف جمع غرفه، معنای عرفه علم هست، اون علامت ها و چیزایی که نصب میکنن، حالا از سنگ یا از چوب یا از چیز دیگری یا از فلز، برای اینکه علامت باشه، اینو بهش میگن عرفه. اون سابقه که ما میرفتیم جهرم، تو مسیر سنگ هایی بود، حالا الان تابلو زدن، اون وقت سنگ بود روش نوشته بود مثلا چند فرسخه چند فرسخه چند، یا امثال اینا، اینا از سابق الایام متعارف. حالا اگر حضرت میفرماید این کنایه است از اینکه اگر علامت زدن، یعنی افراز شده، یعنی تقسیم شده، حدود سهم هر کسی مشخص شده، وقتی مشاعه دیگه علامت نداره که با همه، ولی وقتی که علامت گذاری شده، حدود معین شده، مرزهای سهم هر یک مشخص شده، اینجا دیگه حق شفعه وجود نداره. حق شفعه در جایی است که واقعا شریک باشن، تقسیم نشده باشه. فرمود اذا عرفت العرف، وقتی نصب گردیده شود علامت ها و حدتت الحدود، و حدود و مرزهای سهم هر یک دیگه محدود بشه و مشخص بشه و معین بشه، فلا شفعت، دیگه شفعه در کار نیست. خب حالا به حسب ظاهر گفته می شود که حضرت فرمودن شفعه بین شرکا در اراضین و مساکن هست، و که ان تعلیل فرمودن چرا حق شفعه هست، برای اینکه لا ضرر و لا ضرار، برای اینکه ضرر و ضراری در تشریعات شرع وجود نداره، بنابراین این دوتا شریک با هم بودن، حالا این رفته به یه سومی فروخته، این ممکنه شریک سابق ناراضی باشه از اون شخص سوم، نخواد با اون در این مال شریک باشه و اذیت بشه، نامناسب باشه براش، برای اینکه اینجور نباشه، این در ضرر نیفته، خدای متعال شریعت حق شفعه قرار داده براش که همون پولو بیار بهش بده و برگردون اون سهمو به خودت. و باز این مسئله هم باز حضرت فرمودن که این که گفتیم که بین شرکا در اراضین و مساکن هست، این تا وقتی است که تقسیم نشده باشه، و الا اگه تقسیم شد و علامت گذاری شد و حدود سهم هر یک جدا شد و معلوم شد، اونجا هم باز دیگه حق شفعه وجود نداره. و فی سند الحدیث اشکالون، خب دلالتش که فی الجمله روشن شد دیگه، واضحه، اما در سند حدیث اشکالون من جهت انه لم یرد توثیق خاص فی عقبه، این عقبه ابن خالد توثیق خاصی دربارش نیست، و کذالک شخص دیگری که در سند وجود داره و کذالک همانند عقبه هست، محمد ابن عبدالله ابن هلال راوی عن عقبه فی سند الکافی، در سند کافی ناقل از عقبه کیه؟ محمد ابن عبدالله ابن هلاله، و اونم باز توثیق نداره. این یک، این مال سند کافی. در سند صدوق هم که صدوق هم این روایت رو نقل کرده، اونم مخدوشه، کما ان نقل از صدوق رحمت الله علیه عنه از عقبه مخدوش است، لانه لم یذکر طریقه الی عقبه ابن خالد، زیرا صدوق هم طریق خودش رو به عقبه ابن خالد نقل نکرده، یعنی تو متن من لا یحضره الفقیه نام برده عقبه رو و حدیث رو از عقبه نقل کرده، ولی در مشیخه سند خودش رو به عقبه ذکر نکرده، در متن چیز که ذکر نکرده من لا یحضر، در مشیخه من لا یحضر هم طریق خودش رو به عقبه ذکر نکرده، و معلومه که بین صدوق و عقبه فاصله زیادیه، ایشون نمیشه مستقیما از خود اون نقل بکنه، و پس بنابراین باید یه سندی داشته باشه، اون سند برای ما ذکر نکرده، مجهوله. از این جهت در این روایت اشکال پیدا میشه از نظر سندی. ولیکن میتونیم تخلص پیدا کنیم از اشکال به این نه، بگیم ولیکن محمد ابن عبدالله ابن هلال که راوی از عقبه هست در کافی، این مشایخ کامل الزیارات، از مشایخ کامل الزیارات و در اسناد بعض اسناد کامل الزیارات وجود داره، پس به خدمت شما عرض شد که مشمول اون توثیق عام میشه، اگر توثیق خاص نداره ولی توثیق عام پیدا میکنه به این جهت. و قد روا عنه محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب کثیرن و هو من الاجلا، و به طور فراوان هم محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب از ایشون نقل میکنه که محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب از اجلا ثقات و رواته، و نقل کثیر آینه و اماره این است که به او اعتماد داشته و او رو ثقه میدانسته است. بنابراین اگر کسی این دو مطلب رو قبول داشته باشه که میتواند اثبات وثاقت بکنه، بنابراین محمد ابن عبدالله ابن هلال مسئلش درست میشه. و اما عقبه، اونم اگرچه توثیق خاص نداره، اما عقبه فقط روا عنه محمد ابن عبدالله ابن هلال هادا عدیدن، یکی این است که خود این محمد ابن هلالی که ما حالا وثاقتش رو از اون دو راه درست کردیم به طور شمارش زیاد از ایشون نقل میکنه، و باز نقل جلیل بگیم دلیل بر وثاقته. کما روا عنه ابنه علی ابن عقبه کثیرن، کما اینکه از این عقبه ابن خالب پسرش که علی ابن عقبه باشه به طور فراوان ازش نقل میکنه، و هو من الاجلاء ایزن، این پسرم از اجلاء. و باز اگه گفتیم نقل اجلاء و جلیل دلالت میکنه بر وثاقت، خب روی این مبنا هم، پس با این مطالبی که گفتیم راجع به محمد ابن عبدالله ابن هلال و راجع به عقبه ابن خالد، فبنا ان علی معزل مبانی، که این حرفا رو قبول داشته باشن، فالروایت معتبرت، این روایت میشه معتبر. که یه چیزم اینجا خوب بود ذکر میشد، و این که این روایت در کافیه دیگه، همونطور که در قبل گفتیم، باز این جهت هم یکی از جهاتی است که باعث میشه که روایت معتبر باشه. یه مطلب دیگه و اون است که خب گفتیم نقل صدوق مرسله، و ایشون در متن من لا یحضره الفقیه که سند خودش رو تا عقبه ابن خالد ذکر نکرده، در مشیخ هم ذکر نکرده، پس بنابراین میشه یه روایت مرسلی که ما نمیدونیم واسطه بین صدوق و عقبه ابن خالد کی بوده. جواب اونم این است که درسته در سند ذکر نکرده در مشیخه و در متن من لا یحضر، اما روایت رو اسناد جزمی داده به عقبه ابن خالد، و بنابر مسلک کسانی که میگن اسناد جزمی این بزرگانی که اخبارشون محتمل الحس و الحدس است در اثر ویژگی زمانی که اونها وجود داشتن حجت، از این جهت اینم حجت میشه، از این راه هم میتونیم بگیم حجت میشه. بل اضافه، یعنی به علاوه به این که صدوق یجزم و جزم دارد به قولهی، به واسطه قولش که فرموده روا عقبه ابن خالد، و خودش داره اینجا روایت میکنه، خود صدوق راوی میشه در اینجا، و اکتفا بعضهم به اسناد الجزمی فی اعتبار الحدیث، بعضی از بزرگان مثل حضرت امام در بی و محقق خویی در بعض از حالا مراحل علمیشون اینجور اسناد جزمی ها رو، و قبل از اینها شیخ بهایی قدس سره در حاشیه بر من لا یعذر الفقی کافی میدانستن اینجور اسنادهای جزمی رو. بنابراین اینم یه راهیست برای اینکه بگیم از نظر سند اشکال برطرف میشه. آخرش گفتن مضافاً الی ذلک، حالا علاوه بر این حرفایی که زدیم، ان هذا الحدیث، این حدیث و همچنین مرسل یونس که حدیث قبل بود، اینا وردا فی الکافی، و بناهن علا بعض المبانی فهو کافن لعتل کافن للاعتبار، این افتاده یک چیزش لعتبار نفع و کافن للاعتبار باید باشه، للاعتبار. ار روایت السابعه روایت ینقلها العامه عن النبی صلی الله علیه و آله قال فیها، حضرت به حسب این نقل در اون روایت فرموده الشریک و شفیع، شریک شفیع انسان یعنی منضم به اوست و جفت با اوست، و شفعت فی کل شیء، و شفعه یعنی حق شفعه در هر چیزی و هر متاعی که فروخته بشه وجود داره. خب پس هم در خاصه روایت داریم هم در عامه روایت داریم. این وجه اول که روایات بود که ما به دلیل روایات بیم بگیم که الوجه حسانی حق و شفعه اقلائیون امزاه و شاره. وجه دوم برای اثبات حق شفعه این است که گفته بشود حق شفعه امر اقلائی است و شاره اینو امضا فرموده. یقال ان حق شفعه امر اقلائی و لذالک، به خاطر هم که یه امر اقلائی هست و اقلا هم به ارتکاز خودشون و ضمیر خودشون میگن این حق درستیه و باید باشه، وجد فی الحضارت رومانیه، این حق در فرهنگ های رومانی و قوانین فرانسه و قوانین قدیمی فرانسه و همچنین در عرب جاهلیت و اینا هم به حسب اونچه که نقل شده است وجود داشته که آدرسشو دادن در پایین. و کذالک و همچنین همانند وجودش در اون گذشته ها هو الان مقبول فی القوانین الجدیده فی بلدان عدیده، الان هم در قوانین جدید در کشورهای متعدد وجود داره مثل سوئیس و آلمانیا و فرانسه. ولم یرده الاسلام، خب این یه امر اقلائی است، شاهد اقلائی بودنش همین است که میبینیم در کشورهای مختلف مناطق مختلف قدیمن و حدیثن وجود داشته نسبت به حتی کسانی که منتهل به اسلام و دین و اینها نیستن میبینیم وجود داشته. ولم یرده الاسلام، اسلام هم اینو رد نکرده، بل امزت هر روایات کما مر، بلکه روایات وارده. البته خب ممکنه در بعضی از خصوصیات اسلام فرق بکنه، خب شاید مثلا اوناش شرکا چند تا باشن بگن هست، اسلام فرموده فقط دوتا، یا بعضی خصوصیات دیگه. بل امزد خور روایات کما مره و فی حال اثبات مثل حاضر حق الاغلائی فهو دلیل آخران علی مشروعیت حق شفعه. خب و در حال اثبات این حق اقلائی، یعنی در زمانی که این حق اقلائی ثابت بشه و مدرک واقعا داشته باشیم برای اثبات و اطمینان پیدا کنیم به این که همچین امر اقلائی وجود داشته، پس این خودش میشه یه دلیل دیگری بر مشروعیت حق شفعه. منتها این پایش باید مبناش ثابت بشه که واقعا همچین حق اقلائی وجود داشته. و حالا برای من که نمیدونم، حالا واقعا که وقتی شریک میفروخ گفتن میتونه این کارو بکنه، حالا بعید نیست. حالا الوجه الثالث قاعدت و لا ضرر، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.